گفتم آقا بهزاد، تا جایی که من بررسی کردم و میدونم فتوای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای که من مقلد ایشون هستم اینه که الکل به کار رفته در این محصولات آرایشی و بهداشتی پاکه و نجس نیست. گفت اه مطمئنی؟ چون من هم مقلد رهبری هستم. گفتم بله آقا بهزاد مطمئنم. به فتوای حضرت آقا الکلی که در لوازم آرایشی و بهداشتی استفاده شده و به کار رفته پاکه و نجس نیست، پس به راحتی میتونید از این محصولات استفاده کنید. ارادتمند.
رسانه دین صدا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت.
این که میرید یک فیلسوف ماهر یا یک ریاضیدان ماهر یک مسئله را چند را حل میکنه برای که موضوع رو خوب فهمید.
قطعاً مسئله موضوع شناسی خلع بود.
کمتر فقیهی با تحریر محل بحث به اشتباه مبتلا میشه و کمتر فقیهی بدون تحریر محل بحث سالم در میره.
دین و زندگی، بررسی موضوعات عبادی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و پزشکی و سلامت در احکام فقهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف. انشاءالله که حال جسمی و روحیتون خوب و دلتون شاد باشه. با یکی دیگه از برنامه های دین و زندگی در خدمت شما همراهان عزیز هستیم. اگر شنونده برنامه های دین و زندگی باشید، حتما به خاطر دارید که در برنامه قبل به موضوع شیوه های نوین باروری پرداختیم، موضوعی که امروزه بسیاری از افراد با اون درگیر هستن و بعضن سوالاتی در خصوص چگونگی انجام اون و مسائل شرعی که به واسطه این روش ها پیش میاد واسه شون ایجاد شده. پس بدون اتلاف وقت بحثمون رو پی میگیریم با معرفی کارشناسان این برنامه. همراه همیشگی ما حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای فلاح‌زاده، صدای آشنای مباحث فقهی و مؤسس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی هستند. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سلام به مهمان گرامی برنامه و شنوندگان محترم. امیدواریم که در این فرصت هم بتونیم ادامه مباحث گذشته رو داشته باشیم و برای شنوندگان هم مفید باشد انشاءالله.
ممنون از شما. و مهمان دیگر ما جناب دکتر سید رضا طباطبایی، دکترای سلول‌های بنیادین و رئیس جهاد دانشگاهی قم و همچنین از همکاران مرکز موضوع شناسی احکام فقهی. آقای دکتر خیلی خوش آمدی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه خوب دین و زندگی و همچنین حاج آقای فلاح‌زاده. انشالله که گفتگوی امروز بتونه مفید فایده باشه، به ویژه برای زوجهایی که درگیر مسائل این چنینی در حوزه درمان ناباروری هستن.
ممنون از شما آقای دکتر. خدمت هر دو عزیز خوش آمد عرض میکنم. به عنوان شروع بحث امروز، حاج آقای فلاح‌زاده مقدمه و خلاصه ای از مطالبی که در برنامه قبلی مطرح شد بفرمایید تا وارد سوالات بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همچنان که از تالی اشاره فرمودید و شنوندگان هم شنیدن، موضوع این برنامه روش‌های نوین باروری هست. در خصوص ضرورت و اهمیت این موضوع صحبت شد و مورد سوال واقع می‌شود، یعنی روش‌هایی که صورت می‌گیره متدینین سوال می‌کنن که این روش‌ها صحیح هست یا نه، و از این دست سوال هم بسیار زیاده. رضا اهمیت زیادی داره، به همین خاطر در دستور کار قرار گرفت. بعد به روش های کلی درمان ناباروری و تاریخچه آن و جایگاه این مسئله در مباحث فقهی که کجای مباحث فقهی مسئله مطرح میشه و کدام یک از ابواب فقهی پاسخگوی سوالهای مطرح در این موضوع هست، و در ادامه باز نظرات فقها در شناخت این موضوع و در خصوص نظرات فقها هم گفتیم که اصل این موضوع رو به هر حال کارشناسان و متخصصان توضیح میدهند و توضیحاتی که دارن به هر حال هر فقیه و مرجعی دریافت کنه دیگه اختلاف نظری رو اصل موضوع نیست. اما در اظهار نظر فقهی و فتوای چرا یه تفاوت نظری وجود داره که شاید در این برنامه بعضی اونهاش اشاره بشود. در برنامه گذاشتم اجمالا اشاره شد. حالا وظیفه مکلفان، کسانی که به چنین روشی نیازمند هستن، آیا میتونن اقدام کنن یا نمیتونن اقدام کنن، یه قیود و شروط شرعی وجود داشت که اونها هم بهش اشاره شد و روش هایی که به اصطلاح امروز مراکز علمی انجام میدن.
درست، بسیار عالی، ممنون از شما آقای فلاح‌زاده. ما یه دکتر در برنامه قبلی که روش ها رو فهرستوار فرمودید، یکی از روش هایی که در واقع استفاده میشه و انجام میشه برای بحث باروری، بحث دریافت و انتقال تخمک هست. این رو توضیح بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم که ما برای این که در فضای آزمایشگاه تولید جنین بکنیم،
بله،
و این جنین رو منتقل بکنیم به داخل رحم، نیاز به سلول‌های اولیه جنسی یعنی اسپرم و تخمک داریم.
درست.
گاهن مشاهده میشه که این تخمک در بعضی از خانم‌ها به دلایل مختلفی وجود نداره. یک نوزاد دختر در حین فرایند تکوین و پس از اون به دنیا آمدن، در همون بعد به تولدش بین 400 تا 700 هزار حالا ساختار اولیه تخمک رو دریافت میکنه که در مرحله از رشد در حقیقت متوقف میشه و در فرایند بلوغ ادامه تکثیر و بلوغ تخمک در حقیقت در تختانها اتفاق میفته و این ظرفیت یک ظرفیت ثابت است. و خب هرچه سن یک خانم افزایش پیدا بکنه، از این ظرفیت تخمدانی کاهش پیدا میکنه تا نهایتاً در دوران یائسگی این ظرفیت تخمدانی به صفر میرسه. گاهن دیده میشه به جهت بروز عوامل ژنتیکی یا به جهت ابتلا به برخی از بیماری ها، افرادی به ما مراجعه میکنن که فاقد ظرفیت تخمدانی هستن. خب به این واسطه ما فرایند درمان رو میبریم به سمتی که از تخمک یک فرد دیگه‌ای استفاده بکنیم و اون رو در فضای آزمایشگاه با اسپرم لقاح بدیم و جنین ایجاد بکنیم و جنین رو منتقل بکنیم. این فرایند تحت عنوان اهدای تخمک در چارچوب فعالیت ما در دستور کار قرار میگیره.
ممنون از شما. یه سوالی که الان برای من پیش اومد این که خانم هایی که یائسه میشن آیا به طور کل قابلیت باروری رو از دست میدن یا همون بحث ظرفیت تخمدانی که فرمودین هست و با این اهدای تخمک اونها هم میتونن دوباره بارور بشن؟
یکی از مواردی که جز دسته های اهدای تخمک در حقیقت قرار میگیره خانم هایی است که یا دچار یائسگی زودرس شدن یا به سن یائسگی رسیده اند ولی رحم آمادگی پذیرش جنین رو در حقیقت داره. در این افراد در دستور کار به طور قطع بحث اهدای تخمک میتونه مثمر ثمر باشه و اینها بتونن با این روش بارور بشن.
بسیار عالی، ممنون از شما دکتر. آقای فلاح‌زاده، در این روش بحث اهدای تخمک، آیا در واقع اهدا کننده و دریافت کننده از نظر شرعی جایز هستن همچین کاری انجام بدن و یا نیاز به یه عقد شرعی بین در واقع اون صاحب اسم و اون مرد و این خانم جدید هست؟
این مسئله دو فرض داره. یه فرض اینش هست که صرفا تخمک رو از خانمی میگیرن و به رحم خانم دیگری منتقل میکنن،
بله،
اما اسپرم از شوهر خودش هست. فرض دومش این است که نه، اسپرم هم از شوهر نیست، از غیر است. در فرض اول اون انتقال تخمک با مراعات مسائل شرعی مرتبط از جمله لمس و نظر و حتی نگاه به عورت ولو همجنس هم باشه که اون گفتن جایز نیست مگر در حال اضطرار، که حال اضطرارش رو در جلسه قبل به نظرم توضیح دادیم، اصل این اشکال شرعی نداره. دقت فرمودید با رعایت این مسائل و مسائل مبتنی بر اون که مسئله محرمیت هست، مسئله ارث هست، نسب هست، اینا مسائل بسیار مهمی است. شاید ما بتونیم به حدود 100 مسئله در هیته و هومه بحث ناباروری وجود داره
دست.
که اونا من به نظرم برنامه های مفصلی میطلبه که تک تک به اونا بپردازیم. و الحمدلله کتاب هایی هم نوشته شده از جمله مرکز موضوع شناسی احکام فقهی با همین عنوان، اتفاقا با همکاری جناب آقای دکتر تدوین شده، چاپ شده، منتشر شده که افراد میتونن بگیرن مطالعه کنن. اما این که سوال فرمودید که آیا اون خانمی که تخمک رو دریافت میکنه آیا خلاصه باید محرم باشد، سوال اینه که با کی محرم باشد. اگر شوهر خودشه تخمک رو از خانم دیگه دریافت کرده، اینجا بحث محرمیتی مطرح نیست. یعنی این دوتا خانم هستن، اون طرف هم که شوهر خودش
بس.
اما اگر نه، این اسپرم از غیر شوهر خودش گرفته باشن که از محارم خودش که امکان نداره دیگه، این انتقال اصلا جایز نیست. اگر از غیر اون گرفته باشن، یه مردیست که شوهر ایشون نیست، بله فتوا دادن که حتما باید خلاصه یه عقد شرعی خونده بشود، ولو عقد موقتی در این مدتی که به هر حال اسپرم منتقل می شود. چرا؟ چون که فتوای مشهور فقها بر این است که انتقال اسپرم غیر شوهر به خانمی که خانم خودش نیست جایز نیست، لذا یه عقد خونده بشه که اینا با هم محرم باشه.
پس اینجا یک اشکالی که پیش میاد که خب این خانم شوهر داره.
یه سوال بعدیه. اما اگر شوهر داشته باشد، انتقال اسپرم به خانمی که شوهر داره اکثر فقها فتوا دادن که جایز نیست، ولی برخی از مراجع معظم تقلید هم میفرمان با مراعات اون مسائل شرعی جانبی اشکالی ندارد. چرا؟ چون که این تحت عناوین فعل نامشروع قرار نمیگیرد، مثل مثلا زنا و امثال اینها. بله
بسیار خوب. حالا با توجه به این توضیحات، آیا از خانم متأهل هم میشه تخمک رو دریافت کرد، کسی که شوهر دیگه ای دارد؟
بله، اون که اشکالی نداره، چه متأهل باشه چه غیر متأهل، گرفتن تخمک از او با مراعات مسائل شرعی جانبی که اشاره شد اشکال نداره.
نیاز به اذن شوهر نداره این خانم متأهل؟
این هم بعضی فرمودن با اذن شوهر باید باشه، و حالا فتواهایی هم که این اذن نیست، خب بهتر این است که اذن گرفته بشود. بله
بشه. ممنون از شما آقای فلاح‌زاده، با اجازهتون یه فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم با ادامه سوالات در خدمت شما عزیزان باشیم. در خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف هستیم با برنامه دین و زندگی، ادامه مبحث روش‌های نوین باروری. آیه دکتر، شاید بعضی از شنوندگان محترم بخوان بدونن که آیا خانومی که در واقع اهدا کننده یا دریافت کننده تخمک هست، شرایط و مقررات خاصی رو باید رعایت کنه برای این کار؟
عرض کردم البته در حوزه پزشکی افراد مختلف دستورالعمل‌های مختلفی دارن، ولی به طور کلی من اگر بخوام عرض بکنم، چون هر چه سن بالاتر میره فرصت باروری برای خانم کمتر میشه، در حقیقت ما در مرحله اول توصیه میکنیم اگر میخواد اهدا شکل بگیره از زمان سنی باشه که ظرفیت تخمدانی خود فرد آسیب نبینه، و اگر تمایل داشت در ادامه وارد فاز فرزندآوری بشه، خودش نیازمند بحث اهدا تخمک نشه تو این داستان. این مسئله اول. عمدتا ما توصیه میکنیم افرادی که میخوان اهدا انجام بدن، یعنی جزء الزامات ماست، حتما فرزند داشته باشن، در کنار اینکه ما مسائل ژنتیکی فرد اهدا کننده رو ملاک نظر قرار میدیم و بررسی های ژنتیکی رو در دستور کارمون قرار میدیم، ولی فرزند دار بودن خود فرد یکی از نکاتیه که برامون حائز اهمیته. قانون دیگه‌ای که ما در مجموعه مرکز درمان ناباروری در قم انجام میدیم، چون این مورد به عنوان دستورالعمل مشخص سیستم وزارت بهداشت به عنوان یک قانون نیست، ما برای اهدا از زنان مطلقه استفاده میکنیم که اون بحث تصمیم گیری در حقیقت به لحاظ شرعی با خودش هست. اینها مواردی است که به شکل کلی ما در ظرفیت اهدای تخمک از نگاه پزشکی ملاک نظر قرار میدیم.
بسیار عالی. سوال دیگری که مطرح میشه این که این خانوم هایی که تخمک رو دریافت میکنن، آیا اصلا دخالتی اینها در تولد نوزاد دارند یا خیر؟ یعنی اینکه این تخمک ها مثلا در رحم اینها تقویت میشه، ترکیب میشه یا نه، و در نهایت اینکه آیا اینها شیردار هم میشن این خانومایی که دریافت کننده تخمک هستن؟
ببینید، تعبیر ما در فضای آزمایشگاهی از جنین، چون خیلی از ما سوال میکنن که آقا جنین مثلا شما یه بچه مثلا 20 سانتی تولید میکنید بعد داخل رحم و از اون طرف فرزند متولد میشه، اندازه تخمک چیز حدود 100 میکرون هست و فقط زیر نور میکروسکوپ قابل مشاهده هستش. ما وقتی تخمک رو از فردی دریافت میکنیم، در فضای آزمایشگاهی اسپرم رو به اون تزریق میکنیم و جنین رو ایجاد میکنیم. اندازه جنین در انتهای نهایتی که ما منتقل میکنیم این جنین رو داخل رحم به 150 میکرون رسیده، یعنی باز هم با چشم غیر مسلح قابلیت رویت نداره. و خب ادامه پرورش این جنین در داخل رحم در طی تقریبا 9 ماه شکل میگیره و تمام آثاری که در حوزه بارداری برای یک خانم باردار از منظر پزشکی مترتب هست، در این ظرفیت هم امکان پذیر هست و در نهایت هم قدرت شیردهی رو خداوند متعال به این افراد میده. حتی ما نگاهمون هم این هست، حالا به لحاظ به قول معروف خدمت شما عرض بکنم از منظر ژنتیکی هم فاکتورهایی داریم که به لحاظ ساختار شباهت این تخمک اهدایی ما فاکتورهایی داریم که میتونه نقش پذیر باشد در بحث نزدیک شدن شکل ظاهری کسی که دریافت کننده تخمک هست با خود اون تخمک در حقیقت، برمز. یعنی فرزندی که حاصل میشه. این هم از مواردیه که ملاک نظر هستش در حقیقت.
بسیار عالی، ممنون از شما. آجای فلاح‌زاده،
بفرمایید.
این فرایند تشکیل جنین و بزرگ شدن در رحم دریافت کننده خودش به تنهایی میتونه باعث محرم شدن اون مادر حالا یا پدر به این نوزاد باشن یا نه، با شیر دادن این در واقع محرمیت رضایی و بقیه حالا احکام رضا که وجود داره اتفاق میفته؟
بله، من توضیح رو عرض کنم شنوندگان بهتر متوجه بشون. نگاه کنید، خانمی که تخمک به رحمش منتقل شده است، این مادر این بچه مادر شرعی محسوب نمی شود، چون دخیل نبوده، در این حد دخیل نبوده است. اما رشد دهنده این به اسلام نوزاد هست و به دنیا آورنده او هست، یعنی از این مادر متولد می شود. و بعد اگر شیر بدهد، پرورش دهنده این نوزاد هم میشه در اون سنین شیرخواری، که خیلی اونم باز یه تأثیری داره. لذا این مسئله مطرح میشه که حالا اگر این تخمک منتقل شده، این مادر شرعی محسوب نمیشود، آیا محرم هست یا نه؟ این خود مسئله بسیار مهمیه. و اگر محرم هست، محرمیتش به صرف این تولد هست که این مثلا در رحمش بزرگ شده و به دنیا آمده است، یا اینکه نه باید شیر بدهد با شرایطش تا محرم بشود. برخی از فقها میگن نه، به همین صرف این که این رحم این به اسراب جنین رو رشد داد و از او متولد شده است، چون که برخی از ادله همین روایات و آیات دلالت بر همین مطلب داره که بچه‌ای که به دنیا آوردن، خب این به دنیا آورده، بنابراین همین میشه به سبب محرمیت. ولی گذشته از این نظر، نظر همه فقها و مراجع هست که بر فرض که این مادر شیردار بشه، که آقای دکتر هم اشاره کردن که اینا غالبا شیردار میشوند.
بله.
خب این بچه رو هم که معمولا نمیگیرن ببرن، که این بچه به عنوان بچه خودشه دیگه. بله. یعنی در ظاهر به عنوان بچه خودشه، اما با شیردهی، با شرایطی که گفته شده است، با شیر دادن بله بچه محرم میشه. نه تنها بچه محرم میشود با این خانم، بلکه با تمام کسانی که با این خانم محرم هستن محرم میشود. این خانم میشه گفتیم مادر شهری نیست، ولی مادر رضایی هست.
درست.
یعنی مادر نسبی نیست، ولی مادر رضایی هست و بسیاری از احکام مادر بودن رو داره. و همچنین مثلا برادران این خانم همه میشن دایی‌های این بچه، عموی این خانم عموی ایشون میشه. بله. اگر این بچه پسر باشه، از اون طرف خواهرای این به اصطلاح خانم میشن چی؟ خاله هاش. یعنی تمام کسانی که با این خانم محرم بودن با این بچه هم محرم میشه.
اون محارمی که برای یک فرد وجود داره به صورت رضایی برای این نوزاد جدید هم محرم میشه.
اما نکته قابل توجه اینجاست که اما کسانی که با این بچه محرم هستن، یعنی صاحب اون تخمک،
بله بله،
و صاحب اون اسپر که پدر و مادر نسبی این بچه هستن، اقوام خیشان اونها با این خانم و با اقوام خیشان این خانم محرم
نمیشوند.
یعنی محرم ید یک سویه است.
درست.
از این سوی فقط این بچه است با کی؟ با این مادری که شیر داده و شوهر این چیز و تمام کسانی که با اونها با این مادر محرم بودن با اینم محرم خواهند بود.
بسیار عالی. دو تا فرع فقهی دیگه اینجا ایجاد میشه. یکی این که فرمودید به فتوای بعضی از فقها و جنین به محض اینکه حالا متولد شده، صرف این که در این رحم رشد کرده و متولد شده، باعث محرمیت میشه. بله. اینجا وضعیت محرمیت اون خانواده به چه صورت؟ یعنی اینا محرم حقیقی و شرعی هستن یا باز رضاییه؟ و سوال دوم که اون خانواده اهدا کننده وضعیت محرمیتشون با این جنین به چه صورت؟ بله.
اگر ما اون به اصطلاح سبب مستقل بدانیم، یعنی همین بچه به دنیا آوردن رو که این خانم به دنیا آورده است، نه شیرم ندهد محرمه، طبق نظر آقایانی که میگن همین کفایت میکنه.
درست.
اما همچنان که اشاره کردم، خانم شیردار میشه، شیرم میده دیگه، به فتوای همه این بچه محرمه با این مادر و اقوام خیشان خانم همه با این محرم میشن. اما از سوی دیگر، آیا صاحب اسپرم و تخمک با این بچه محرمن یا نه؟ بله، این بچه خودشونه.
درست.
اصلا بچه نسبی اوناست، با اونا محرم میشود و با تمام کسانی هم که با اونا محرمن محرم است. مثلا با برادران صاحب اسپر میشه اونا عموی منده.
درست.
بچه با خواهرای این شوهر یعنی صاحب اسپر میشه چی؟ میشه عمش.
بله.
صاحب تخمک مادرشه، مادر حقیقشه. با خواهرای این خانم که صاحب تخمک بوده، که صاحب تخمکش منتقل شده است، همه میشن خالش.
به نوعی دو تا خانواده پیدا میکنه این بچه.
احسن.
یعنی هم این خانواده دریافت کننده و به دنیا آورنده همه به این بچه محرمه.
بله.
همون اهدا کننده کلن همه اون محارم و خانواده به این بچه محرمه.
با این بچه اگر گفتیم با شیردهی، یعنی رضا که گفتیم همه فقها قبول دارن، تمام اقوام و خیشان این خانم که شیر داده است.
بله.
و محارم او این بچه محرم می شود. این بچه هم با صاحب تخمک، دقت کردید، اونی که تخمک داده که او میشه مادر حقیقی و نسبیش، و اقوام و خیشان اون مثل افراد عادی است که محرم هستن.
آجا باز یک سوال اینجا در واقع، حالا یا من متوجه نشدم یا مبهمون، چون بحث رفت دوباره سمت شیردهی و رضا.
بله.
ما فرض رو بذاریم روی همون فتاوای علمایی که میفهمن بچه به محض به دنیا آمد، یعنی همین صرف رشد جنین و تولد باعث محرمیت میشه.
بله.
بر فرض این که اصلا اون مادر شیر هم نده،
ندهد.
بله. این تولد باعث محرمیت به این خواهر و برادر و در واقع فرزندان اون دریافت کننده هم میشود، یا فقط با این مادر محرم است؟ اینجا الان وضعیت محرمیت به چه شکله، به چه صورته؟
بله.
رضایی هم اتفاق نیفتاد.
بله. نگاه کنید، اگر گفتیم ایشون مادر او هست، بنابراین این که مادرشه، خواهر اون خانم هم میشه خالش، بچه‌هاش هم میشن برادر و خواهر بر این فرض. اما یه بحث دیگه از همه فقها میفرمایند در این فرض طرف ارث نمیبرد. همچنان که با توجه به این که شیر دادن رو همه قائلن که محرمیت حاصل میشه، اونجا میگن ارث نمیبره، بحث ارث جداست. یعنی ما باید بحث محرمیت رو
از بحث
ارث جدا کنیم.
پس در واقع این هم به نوعی محرمیت رضایی محسوب میشه، ولو اینکه ما بگیم فقط تولد باعث محرمیت شده.
بله شبیه اون هست، در جزئیات با هم تفاوت داره.
در صورتی که جنین متولد بشه و ما قائل به محرمیت بشیم، برادر در واقع این دریافت کننده با خواهر اهدا کننده هم محرم میشه؟
خواهر اهدا کننده نه، حتی با شوهر اونم محرم نمیشه. اینم داره
شوهر کسی که تخمک داده،
بله،
با اونم محرم نمیشه.
حاجی ما گاهن اتفاق میفته که قبل از اینکه یک زن و شوهر با هم دیگه ازدواج بکنن، ما از یک فردی حالا یا سنش داره بالا میره میاد پیش ما به ما مراجعه میکنه، یا به دلیل یک سری از بیماری ها ما توصیه میکنیم که آقا بیا تخمک ازت بگیریم فریزش بکنیم.
بله.
این میاد داخل بانک فریز ما، 30 سال ما میتونیم نگهداری بکنیم قبل از اینکه این فرد ازدواج بکنه.
بلیست.
حالا محرمیت برقرار میشه، این به عنوان یک ساختاریه که قبل از محرمیت سیف شده. در حقیقت این برای چه اتفاقی میفته؟ شما یک محرمیتی بین یک زن و شوهری خونده میشه و این در قبل عضوی بوده که قبلش گرفته شده.
این چون که با ازدواج اگر با این خانم محرم شد، یعنی میشه این زن بابا،
بله،
از اون طرف هم میشه چی؟ ربیبه این آقا،
بله،
یعنی با شوهر محرم میشه چون میشه ربیبه، بنابراین محرم میشه. بله.
اسمم میشه از محارم؟ از محارم نمیشه اسمم. آقا اسمم رو میگن اشکال نداره از محارم؟
بله آقا میگن اشکال نداره، آقا نظرشون توسعه داره، ولی جدیه مخالفن.
درست.
یعنی تقریبا بین مراجع معروف تک نظر ایشون هست.
عجب. بسیار ممنون از روی فلاح زاده با جوابهای کامل و جامعشون. دکتر بفهمید که در باب اهدای تخمک آیا روش دیگری هم وجود داره یا خیر؟
اتفاق که میفته گاهن یه سری مسائلی در حوزه اهدای تخمک برای ما اتفاق میفته، از جمله این که افرادی که مراجعه میکنن محارمی هستن که میخوان به همدیگه تخمک بدن، یا فردی که دارای دو همسر هستش و همسر مثلا اولی میخواد به همسر دومی یا بالعکس تخمک بده. این ها هم یکی از مواردی هستش که ملاک نظر هست و سوالی هم که من از خدا آقای فلاح‌زاده دارم در این زمینه، گاهن ابراز نگرانی میکنند که ما اگر تخمک رو از یک فردی بگیریم مالکیت اون تخمک در حقیقت با چه کسی است. به طور مثال حالا اگر ما بپذیریم، حالا این بحث فقهیش هست در حوزه من نیست، بپذیرم که آقا مثلا من از خواهرم تخمک بگیرم، فردا روز به شکل نوعی بین من و خواهرم دچار اختلاف افتادیم، و آیا خواهرم میتونه بره از من مثلا شکایتی در سیستم قوه قضاییه بکنه و ادعای مالکیت این فرزند رو بکنه؟
دوست.
یکی از مواردی هستش که در پرسش مراجعین به ما زیاد اتفاق میفته و من فکر میکنم راهگشا باشه اگر پاسخی رو از حاجی در این حوزه داشته باشه.
این آجا الان بحث فقهیه یا قضاییه؟ یعنی این بحث مالکیت رو از ذات فقهی باید حلش کنیم تا
بله فقهی هم میشه. مالکیت یه وقت میگیم مالکیت نسبیه که نسب یعنی منتسب به صاحب اسپرم تخمک، اسپرم مالکیه، تخمک مالکیه، این تمام شد. فقط اون تولدی که داره بعضی میگن سبب محرمیته، بچه معلومه مال صاحب اسپرم و تخمک، تمام. اما شناسنامه هم بر اساس اون خواهری که تخمک رو دریافت کرده صادر میکنن، درسته؟
بله.
اما شرعاً اونی هم که فتوای آقا هم هست و همه هم هست میگن این مال صاحب تخمک، اون یه ظرفی اینو پرورش داده به دنیا آورده. حد اکثرش میگیم که یا شیر داده محرمش شده یا به صرف تولد
محرم شده، ولی مال اون خواهر است.
چون صاحب اسپرمه ایش نقشی نداره، چون بعضی از علما نگاهشون اینه که
پدره،
نه میگن جنین متعلق به صاحب اسپرمه.
بله درست،
یعنی دهنده تخمک رو درش نقشی.
چرا تخمک هست آخه اون پدره، مادرش کیه؟ مادرش صاحب تخمکه. همه اینا میگن بر فرضی که انتقال این رو به رحم خانم جایز بدانیم، سوال اینه که این بچه شرعاً بچه کیه؟ دعوا مطرح نشده. اما واقعش اینا بچه اونن. حالا مالکیت رو من اینجا باید توضیح بدم، به مقصود مالکیت مثل مالکیت اشیا نیست و اموال نیست.
بله.
یعنی مقصود این که پدر و مادر بله. واقعی و حقیقی این بچه کیست؟ پدر و مادر واقعی و شرعی این بچه به فتوای همه مراجع معظم تقلید صاحب اسپر و صاحب تخمک هست.
درست.
دقت فرمودید.
بله.
الیزا اگر فردا روزی ادعایی شد، بله، اون میتونه بگه این فرزند منه. اما اینکه حالا آیا از نظر قانون به او میسپرن یا با